در کنار هم زیست میکنند در کشور عزیزمون ایران بیشتر نمود پیدا کنه. ارتباط تلفنی ما همینک با یکی از این مناطق با مرکز گلستان برقرار شده و آقای عباس رسول آبادی گزارشگر این مرکز حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر، این ایام فرخنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما سرکار خانم گودکاهد و سلام خدمت همکاران گرامی در رادیو فرهنگ و شنوندگان نازنینی که با شما همراه شدن. ایام تبریک میگم، امید به این که حالا هوایی دلتون بهاری و معطر باشه و البته منور به نور الهی
انشاءالله. آقای رسول آبادی، جشن ها، آداب و رسوم و آیین های زیبایی در جای جای سرزمینمون در هفته وحدت برگزار میشه. بیشتر مردم در این ایام خودشون رو آماده میکنن برای برگزاری یه جشنی که به برکت نام پیام‌آور مهربانی قرار هست برگزار بشه. جشن آمد رسول یکی از این جشن هاست که در برخی مناطق سرزمینمون که برادران اهل سنت و تشیع در کنار هم زیست میکنن جشن با شکوهیست. خواهش میکنم شما هم از آداب و رسوم و آیین های برگزاری جشن هفته وحدت در گلستان زیبا برامون بگید.
بله، متشکرم از اینکه این مجال رو به من دادید و اینکه استان گلستان نگارستان خوشنگ و نگار اقوام ایران زمین، متشکرم از 16 قومیت با جمعیت بالا و عدد قومیت‌هایی که جمعیت نگار کمتره، اهل تشیع و اهل تسنن الحمدلله با وفاق همدلی زندگی دارن و مشکلی نداریم از این بابت، خدا را شکر. و باید خدمتتون عرض کنم برنامه‌های مفصلی هم توسط ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و مجموعه‌های مردمی به صورت خودجوش در نواحی مختلف شهری و روستایی در حال برگزاری است و قطعا تا پایان هفته وحدت هم ادامه خواهد داشت. که من به یک تعداد از این برنامه‌ها اشاره کنم: برگزاری جشنواره فیلم مستند به اسات رو داریم که با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی قرار در استان گلستان برگزار بشه که قطعا برای هنرمندان این بخش میتونه جذاب باشه و در کنار اون جشن‌های خیابانی، میدانی و سالونی تحت عنوان ما پیروان امت پیامبر رحمت هستیم هم از همون روزهای نخست، یعنی دقیقاً بعد از ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با آغاز ایام امامت آقا مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در نواحی مختلف استان برگزار شده و به همیشه ادامه داره. دیشب جشن بصیرت و مهدویت در شهرستان گنبد کابوس با حضور هنرمندان ملی و با همراهی چندین هزار از مردم خوب این منطقه، علمای اهل تشیع و اهل تسنن، مسئولان و کلی آدم دیگه برگزار شد که بسیار جالب و جذاب بود. و در کنار اون برنامه ریزی هم شده که دوستان در این ایام بتونن در مسابقات کتابخوانی شرکت کنن و همیشه این نمایشگاه عکس و نقاشی در نظر گرفته شده، مسابقات ورزشی در بخش‌های مختلف، رشته‌های مختلف، برگزاری جشنواره‌های بازی‌های بومی محلی رو در نواحی مختلف استان خواهیم داشت و برگزاری جشنواره قضا و به همین شکل آزادسازی زندانیان و تقسیم بسته‌های معیشتی که طبعا با الهام از آیات احادیث روایات و تبعیت از پیامبر مهربانی حضرت محمد صلی الله این اتفاق‌های فرخنده در استان گلستان صورت خواهد گرفت. اما در خصوص آداب و رسوم که در استان هست، من در این مجال اشاره کنم به جشن آقاش که بین ترکمن ها ما بیشتر رواج داره و عزیزی که به سن 63 سالگی برسه سرکار خانم گلکاهد، حالا پدر یا مادری برایش جشن میگیرن. در چند سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا یه مقدار این دوره همی ها و جشن ها حداقلی برگزار میشد، نه اینکه خب بی تفاوت بودن، نه برگزار میشد ولی خب جمعیت آنچنانی نداشت. معمولا وقتی که در حالت عادی باشه جمعیت بسیار زیادی میاد، اهل تشیع هم دعوت میشن، دوستانی که بالاخره دور هم جمع میشن، آشنایان، خانواده و همه و همه، هدایایی تهیه میشه برای اون عزیزی که به سن 63 سالگی رسیده و آشی بالاخره پخته میشه، گوسفندی ذبح میشه، بین نیازمندان تقسیم میشه و بسیار جذابه. و ان شاء الله که دوستان بالاخره شرایط براشون مهیا بود به استان گلستان بیان و این جشن ها و این دوره همی ها از جنس همدلی همزبانی رو ببینیم، قطعا بهشون خوش میگذره. این توضیح رو بدم که ما برگزاری خدمتتون بگم نشست های قرآنی و و همیشه کرسی های تلاوت قرآن رو در استان گلستان در همین ایام به صورت ویژه خواهیم داشت. 12 کرسی تلاوت قرآن با حضور مدرسین از دانشگاه جامعه المصطفی از مشهد مقدس قرار برگزار بشه و از طرفی هم قراره که دوستان عزیزمان به میمنت مبارکه این ایام اهل تشیع و اهل تفنن به ویژه بانوانی که قرآنی هستند در بندر ترکمن و بندرگل دور هم جمع بشن و فریاد وفاق و همدلی سر بدن به کوری چشم دشمنان.
خیلی هم عالی، ازتون متشکرم، امیدوارم که حال دل همه مردمان سرزمینمون عالی باشه و همچنان وحدت و یکپارچگی در میان همه اقوام ایرانی موج بزنه. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. پیام‌آور مهر و صلح حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است. هفته و هنگامه وحدت و همدلی بر شما تهنیت باد.
حبيبي نور عرش الله في دفن يا رسول الله لجملة كان دمره تماما صافي لم شو لجملة كان دمره تماما صافي لم شو بابوني سروني عالم مبارك بادي لم شو بابوني حبيبي يا رسول الله شفيعي خير خلق الله حبيبي يا رسول الله شفيعي خير خلق الله طبيبي نور عرش الله في دربهم يا رسول الله
کام شما شیرین مردمان سرزمین من. نتایج بررسی نشون میده که موزه ها نقش مهمی در گردشگری و افزایش تعداد گردشگران دارن. موزه ها همطور صحنه ارزنده‌ای هم در ایجاد خلاقیت همراه با دانش و دانایی برای بازدید کنندگانشون دارن و به همین دلیل در موزه ها معمولاً از آخرین فناوری‌های رسانه‌ای استفاده میشه تا بتونه ارتباط بهتری با مردم، با مخاطبان و بازدید کنندگان برقرار بشه و میشه گفت یه جورای موزه ها با بهره‌گیری از نوآوری‌های دیجیتالی گویی که پنجره دیگری از زندگی بشر رو از گذشته تا حال تا عصر نوین در معرض دید مخاطبانشون قرار میدن. به همین دلیل ما سعی میکنیم به این گنجینه‌های ارزشمند سری بزنیم هر روز در برنامه سرزمین من در بخش گنجینه، مثل حالا که آقای رضا دبیرنژاد همراه ما هستند. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم.
متشکرم.
از من هم به شما سلام آقای دبیرنژاد.
سلام آقای مومین، خوبی شما؟
زنده باشید، خیلی متشکرم. قبل از اینکه بریم سراغ موزه‌ای که شما امروز می‌خواهید معرفی بکنید، الان صحبت بود با تهیه کننده محترم برنامه، داشتیم در مورد چیدمان موزه ها صحبت میکردیم و اینکه خود چیدمان موزه ها چقدر میتونه متغیر باشه، یعنی اصلا باید چیدمان در یک موزه مدام تغییر بکنه یا اینکه مثل یک مفهوم کلاسیک دارای یک نظام خاصیه که باید لایتغیر باشه. مثلا توی موزه ملی، حالا به خصوص تو بخش ایران باستان، از یه جایی شروع میکنه، با یک سیر روالی پیش میره که آدم احساس میکنه باید همیشه همین جور باشه. گفتم از خدمت شما بپرسم این مسئله رو.
نکنین الان دیگه خیلی اینگونه نیست که بگیم حتما باید ثابت باشه، یعنی وقتی که به نوع موزه ها هم هست. واقعیتش اینه که امروز موزه ها بیشتر با اهدافشون و مفهومشون و موضوعشون تعریف میشن تا مکانشون.
بله.
و خیلی از موزه ها حالا از قدیم هم اینگونه بود دیگه، در قالب گالری یا امکان فضای نمایشگاهی سعی میکردن یه فرصت تغییر رو ایجاد بکنن، ولی الان این تغییر حتی به فضاهای داخلی موزه و حتی بخش‌های ثابت موزه هم کشیده شده. ما در برخی از موزه فضاهای ثابت داریم، اما روایت‌های متغیر و چیدمان‌های متغیر هم داریم. حتی در هم موزه‌های بزرگ دنیا می‌بینیم هر از چنگایی هر چند سالی با ایجاد پروژه‌های بازنگری یا مثلا به روزرسانی تغییر سیستماتیک در فضا به وجود میاد. یه بخش دیگه شم اینه که به دلیل اینکه ما خب در خیلی از این آثار مثل نسخه های خطی و یا آثار حساس باید هر از گاهی آثار به استراحت بره و جایگزین میشن، این تغییر ناخودآگاه برای امر حفاظت هم لازم هست و شکل میگیره. اینه که در واقع میتونیم بپذیریم کم کم این رویه حتی به موزه های کلاسیکمون هم داره سرایت میکنه و موزه های کلاسیکمون هم سعی میکنن مدام آثار اضافه بکنن یا تغییر ایجاد بکنن و از این طریق به جذابیت موزهشون اضافه بکنن و کمک بکنن به اون اهداف موزهیشون هم دست پیدا بکنن.
بله خیلی متشکرم از توضیحتون. حالا بشنویم روایت شما رو از موزهی که امروز میخواهید معرفی کنید.
خب دیروز شما به یکی از شعارهای چند سال اخیر اشاره کردید، موزه های تراب پیوسته.
بله.
که بر مبنای این فضاهای جدید مجازی امکان پیش اومده که موزه ها روایت های متنوعی رو ایجاد بکنن و ارتباط بیشتری رو به وجود بیارن. یکی از مفاهیمی که تو انواع موزه های جدید شکل گرفته موزه های مجازی هست. خب یکی از تصورات عمومی اینه که ما یه موزه‌ای رو داریم و بعد میریم براش موزه مجازی هم ایجاد میکنیم که بدل اون موزه حقیقی باشه و در واقع از این طریق فضای سایبری امکان ارتباط با موزه حقیقی به وجود بیاد. اما در یه دسته از موزه یا سایبر میوزیم ها ما موزه‌ای سر کار داریم که همه وجودشون در اون فضای مجازیه، یعنی در واقع در قالب یک سایت یا یه فضای مجازی سعی میکنن امکان عرضه، معرفی و ارائه کلکسیون و حتی گردآوری کلکسیون رو هم ایجاد بکنن، یعنی اینکه در واقع داده هاشون هم داده های مجازی هست. یکی از نمونه های موفق و فعال این نوع موزه در کشورمون، حالا من اینو به بهانه هفته ملی کودک انتخاب کردم، موزه مجازی بین‌المللی هنر کودکی هست یا هنر کودک.
بله.
که بر فضای وب قرار داره و خب تقریبا الان 4-5 سالی به وجود اومده و بنیانگذاران اون سعی کردن از طریق هدایت، معرفی و اطلاع فراخوان‌های موضوعی در واقع از کودکان زیر 17 سال آثار به آثار نقاشی گردآوری کنند و در قالب همین فضای و اون رو عرضه بکنن.
بله.
خب یه شورای سیاست‌گذاری داره، مربیان و مشاورانی داره و موضوعاتی که اعلام میکنن و حتی خانواده و علاقمندان از طریق همین سایت میتونن آثار بچه ها رو ارسال کنن، بعد از بررسی و تفکیک و دستبندی اونها در همین سایت مجازی موزه عرضه میشه و شما در سایت موزه میتونین امکان ارسال آثار، گالری و حتی بخش های مختلف این موزه رو هم مشاهده بکنید که حالا پروژه های پژوهشی که تعریف میکنن و یا نمایشگاه های موضوعی که در قالب مجازی ارائه میشه. خود این میتونه یکی از نمونه های جذاب باشه از این جهت که نشون بده که موزه ها دیگه حالا صرفا محدود به قالب های گذشته نیستن و چطوری میتونن یک موضوع رو انتخاب بکنن یا یک گروه مخاطب و هدف رو، حالا در اینجا کودکان رو انتخاب بکنن و سعی بکنن از طریق اونها اون اهداف سازمانیشون دست پیدا بکنن.
بله. آقای دبیر نژاد، درسته که یک گالری یا یک نمایشگاه هم در واقع اصلاح میکنم از اون طرف مهم بگم، درسته که خود موزه هم یک نوع نمایشگاه و یک گالری است، اما توی این تعریفی که شما از این موزه هنر کودکی دادید تفاوتش با یک گالری یا نمایشگاه چی میتونه باشه؟ تفاوت موزه با
اینها هم باز دارن مجموعه ایجاد میکنن و مجموعه نگهداری میکنن و موزه صاحب یه مجموعه هست.
بله.
و بعد از اون به شکل یک نهاد ثبت شدن. حالا اتفاقی که داره در موزه های گالری ها و این ها اتفاق میفته، یک صرفا یک مکانه که حالا هنرمند اثرشو میاره و میبره.
بله.
اینجا این اتفاق نمیفته. در واقع خود موزه مجازی موضوع داره، اهداف داره، سیاستگذاری داره و بانیان و سیاستگذارانی داره که حتی اگر آثاری از جای دیگه گردآوری میشه در راستای اهداف اون موزه هست.
بله.
و در واقع در راستای اون اهداف گردآوری میکنه و بعد اون آثار رو به عنوان آثار موزه ضمیمه میکنه. یادمونم باشه که امروز میگم موزه ها با اهداف و موضوعشون تعریف میشن، شناخته میشن و این تمایز رو به دست میارن.
بله، متشکرم از شما.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی خوبه که در فضای مجازی هم این همه تنوع میتونه وجود داشته باشه.
بله. برای
موزه ها اگه یادتون باشه آقای نبیل‌نژاد و آقای مومنی، اون اوایل دوره کرونا همون 2-3 سال پیش به طور کامل موزه ها از دسترس خارج شدن. یعنی اگه شما جز افرادی بودین که علاقمند بودین برای بازدید از یک موزه، هیچ امکانی وجود نداشت. یعنی کمتر موزه‌ای بود که در فضای مجازی خدمات بده به مخاطبان و کاربرانش. اما الان می‌بینیم همونطور که آقای دبیرنژاد اشاره کردن و شما فرمودین، خیلی از موزه ها فعال هستن در فضای مجازی و فکر می‌کنم در عصر کنونی اتفاق مبارک و خوبی
باشه. بله، همینطوره.
ازتون متشکرم جناب دبیرنژاد. اگر توضیح دیگری ندارید باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، دست شما درد نکنه. خداحافظ.
بسیار خوب، 13:46 دقیقه است و حالا در دقایق پایانی برنامه همراه میشیم با آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. امروز در سرزمین من بخشی است که هر روز با اجرای ایشان میشنویم برای آشنایی بیشتر با مهمترین رخدادها و وقایع تاریخی در چنین روزی. سلام بر شما آقای مختاری، وقت خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گوزگاهد و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت هست کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1314 که کارخانه قند شاهآباد یا همین اسلام آباد غرب فعلی در چند روزی افتتاح شد. این کارخانه به اقدام به ساختش در سال 1312 شروع شد و به همت محمد باقر ممتاز بود که در واقع یکی از تجار و افراد کارآفرین منطقه غرب ایران بود که این کارخانه قند رو شروع به ساختش کرد و در چند روزی با حضور محمد علی فروغی رئیس الوزراء، علی اکبر داور وزیر مالیه و محمود جم وزیر داخله افتتاح شد و خب این کارخونه همچنان به کار خودش ادامه میده و حتی مقداری از تولیدات این کارخانه به کشور عراق در واقع صادر میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1333 که دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر محمد مصدق به اعدام محکوم شد. رئیس دادگاه دکتر فاطمی سرتیپ قطبی بود و در واقع کسانی مثل شریف الدین قهرمانی، محمد علی لشکری، اسدالله گلشنی اینها دادرسان دادگاه بودند و محکومیت دکتر حسین فاطمی به اعدام به خاطر سخنرانی او در روز 25 مرداد 1332 که در این سخنرانی به محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه حمله کرد، اونها رو در واقع عامل بریتانیا دونست و همچنین مقالات روزنامه باختر امروز که در روزهای 25 تا 28 مرداد 1332 نوشته میشد توسط خود دکتر حسین فاطمی و خب محمد رضا شاه کینه دکتر حسین فاطمی رو به دل گرفته بود و خب بعد از اینکه دکتر فاطمی بعد از در مدوره‌ای که مخفی بود دستگیر شد، حتی هنگام آوردن او به در واقع فرمانداری نظامی شعبان جعفری معروف شعبان بیمخ و نوچه‌هاش می‌خواستن دکتر فاطمی رو اونجا بکشن که با فداکاری که خواهر دکتر حسین فاطمی که و خودش رو برادرش انداخت مانع از کشته شدن برادرش شد، اما نهایت دادگاه به اعدام او در واقع حکم داد. تنها کسی که از دولت دکتر محمد مصدق به چنین سرنوشتی دچار شد دکتر فاطمی بود و حتی خود دکتر محمد مصدق به حبس محکوم شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1341 که احمد حسین عدل سیاستمدار و رجل دولتی دوره پهلوی در چند روزی بر سر تصادف در جاده قم تهران از دنیا رفت. ایشون فرزند میرزا مسعود عدل‌الملک از تجار تبریز بود. یحیی عدل که در واقع یکی از پزشکان نامدار ایران هستش به سرموی بود. خود احمد حسین تحصیلاتش رو در تبریز و فرانسه انجام داد، مهندسی کشاورزیش رو از فرانسه گرفت و بعد در ایران به استخدام وزارت فواید عامه در اومد. بعد از مدتی معاون اداره فلاحت شد و زمانی که مدرسه عالی فلاحت که امروز ما به عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران میشناسیم تأسیس شد، ایشون مدیر، استاد و رئیس این مدرسه بود. در سال 1316 مدیر کل فلاحت شد. بعد از اون مدتی از سیاست کنار گرفت تا بعد از شهریور 1320 که در دولت علی سهیلی به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب شد و دومی وزیر کشاورزی بود، چون قبل از اون در دولت محمدعلی فروغی این پست به وجود اومده بود. مدت زیاد در دولت‌های مختلفیشون به عنوان خب یک کسی که متخصص بود در واقع در پست وزیر کشاورزی بود تا در سال 1328 به عنوان رئیس شورای عالی برنامه انتخاب شد. و ایشون در دولت‌های مختلف هم طور که عرض کردم وزیر کشاورزی بود که از جمله اقدامات او در سمت وزیر کشاورزی که لایحه عمران روستاها و تعاون روستاییان بود و دیگری لایحه تأسیس مؤسسه سرمسازی رازی. و ایشون بر سر اصلاحات ارضی با در واقع سیستم و حکومت دچار مشکل شد و از کار کناره گرفت و در بخش خصوصی کار میکرد که مدیر دو کارخانه مهم ریسندگی و بافندگی بود، در اصفهان یکی کارخانه ریسباف و دیگری زاینده رود. و همچنین رئیس سندیکای صنایع اصفهان و همطوری که عرض کردم در چند روزی در جاده قم تهران به همراه پسرش با یک کامیون تصادف کرد و از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله تهران دفن شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1351 که در گذشت سید محمد علی امام شوشتری نویسنده و مترجم هست. ایشون از نسل سید نعمت الله جزائری بود و دیگر جد ایشون سید عبدالله بود که از نمایندگان و رجالی بود که در اجتماع دشت مغان که نادرشاه رو به شاهی برگزید حضور داشت. و خود در واقع سید محمد علی فرزند سید محمد شریف امام جمعه شوشتر بود و مادرش هم نوه شیخ جعفر شوشتری بود. خود سید محمد علی امام شوشتری تحصیلات علوم دینی و همچنین آموزش زبان انگلیسی رو به طور خصوصی انجام داد و در استخدام وزارت معارف در اومد و بعد از اون به وزارت دارایی رفت. مدیر کل گمرک تهران یه مدتی بود. در سال 1337 که بازنشسته شد به کارهای مطالعاتی و پژوهشی در واقع مشغول شد و در سال 1345 ایشون رئیس بخش عربی کتابخانه پهلوی بود و همچنین مدتی در برنامه ارتش که از رادیو ایران پخش می شد ایشون به عنوان گوینده و کارشناس به معرفی سرداران ایرانی می پرداخت و از آثار ایشون میشه به تاریخ جغرافیای خوزستان اشاره کرد. من یک مناسبت فقط اشاره کنم
که
بله خدمت ها از میکنم مربوط هست به سال 1356 که شبهای شعر گوته با همکاری ما انستیتو گوته در باب سفارت آلمان با حضور در واقع نویسندگانی مثل سیمین دانشور، مهدی اخوان سالس، منصور اوجی، عمران صلاحی و محمد علی بهمنی در چند روزی آغاز شد و تا چند شب ادامه داشت.
از شما خیلی متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب بسیار خوب، صحبت‌های آقای مختاری پایان بخش برنامه امروز ما بود. از شما متشکرم آقای مومنی برای حضور و همراهیتون.
زنده باشید، چون فرصت کوتاهه فقط خداحافظی میکنم.
متشکرم. در پایان آرزویم برایت این است، از گزند بدخواهان باشی در امان، مهد دلیران ایران سرزمین من.
تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده،
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده،
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده، تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده،
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده، تصفیه ای فوق‌العاده است،
با دمنده نفس بکشید.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
نوبت سفر شده، باز کجاشو از من نپرسید، فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
لذت پخت غذا در کمترین زمان، اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟ مدرن.